تصور کن در روز هشتم می 2026 از خواب بیدار میشی، یه هدست واقعیت مجازی رو میذاری روی چشمت که با خوندن نامحسوس ضربان قلبت از روی پوستت همون ثانیه برای تو یک فیلم سینمایی تولید میکنه. بعد وارد یه بازی ویدیویی میشی که تمام باگهاش توسط ربات‌ها تست و برطرف شده و در نهایت میفهمی سروری که داره کل این دنیای بی‌نقص رو پردازش میکنه روی زمین نیست، بلکه تو مدار فضا شناوره.
خب میدونی این توصیفات شاید شبیه به مقدمه یه رمان سایبرپانک به نظر برسه، ولی راستش این دقیقاً خلاصه ای از گزارش اطلاعاتی انقلاب فناوری 2026 هست که امروز داریم بررسیش میکنیم.
دقیقاً.
ما امروز شاهد یه تقاطع بی سابقه از رویدادها هستیم. روزی که 7 زلزله بزرگ تو دنیای تکنولوژی کاملاً همزمان رخ دادن و مرزهای سنتی تعامل انسان و ماشین رو در هم شکستن.
بسیار خوب. بیا این موضوع رو کالبد شکافی کنیم. مأموریت ما تو این کاوش دقیق اینه که برای شما مشخص کنیم چطور هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و استراتژی‌های به شدت تهاجمی غول‌های فناوری دارن قوانین دنیای ما را بازنویسی می‌کنن.
آره، دقیقاً همینه.
خب، برای درک این دنیای جدید، اول باید ببینیم دروازه ورود بهش چطور تغییر کرده. بیا از اتفاقی شروع کنیم که همین امروز صبح وال استریت رو توی شوک مطلق فرو برد.
شرکت والوو.
آره، والوو بدون هیچ مراسمی، یعنی واقعا بدون حتی یه ویدیوی تبلیغاتی یا اخطار قبلی، هدست واقعیت مجازی جدیدش به اسم داکارد رو روانه بازار کرد. و واکنش بازار، سقوط 8.3% سهام شرکت متا تو عرض چند ساعت.
یه ضرر تاریخی.
یعنی 85 میلیارد دلار دود شد رفت هوا. ببین، من اینجا کمی گیج شدم. متا میلیاردها دلار روی متاورس خرج کرده و کلن بازار رو تو مشت خودش داره. چی تو این هدست جدید والوو هست که اینطور یه امپراتوری رو به وحشت انداخته؟
راستش دلیل این وحشت ترکیب مشخصات فنی خیره کننده با یه استراتژی به شدت هوشمندانه است. از نظر فنی، والو دستگاهی ساخته که هیچ نیازی به اتصال به کامپیوتر نداره.
خب این که تو هدست های متا هم بود.
آره، ولی والو یه تراشه قدرتمند و کاملا سفارشی از شرکت AMD گذاشته تو این هدست. رزولوشن اون 2116 در 2116 برای هر چشمه که یه استاندارد کاملا جدید محسوب میشه. و خب قیمتش رو بین 599 تا 699 دلار برای اواخر 2026 تعیین کردن.
ساب کورن، همونطور که گفتم هدست‌های خود متا هم مشخصات خیلی خوبی دارن. آیا فقط به خاطر یه رزولوشن بالاتر سهام یه شرکت 85 میلیارد دلار سقوط میکنه؟
نه، ببین، مسئله اصلا فقط سخت افزار نیست. مسئله اکوسیستمه. متا تا دیروز با بیش از 75% سهم بازار پادشاه بلا منازعه بود. اما والو از کجا وارد این بازی میشه؟ اونا مالک پلتفرم استیم هستن.
آها، استیم.
دقیقاً. استیم همین الان بیش از 132 میلیون کاربر فعال ماهانه داره و از اون مهمتر، آرشیو بازی‌های واقعیت مجازی استیم بیش از 8500 تا عنوان رو شامل میشه. اینو مقایسه کن با فروشگاه متا که کلن حدود 1200 تا بازی داره.
اوه، حالا متوجه شدم. یعنی مثل این میمونه که یه اسب تروا وارد باغ محصور متا شده باشه.
دقیقا همینطوره.
والوو همیشه به پلتفرم‌های باز معروف بوده، در حالی که متا یه اکوسیستم کاملا بسته داره. گزارش‌ها نشون میده که 73% از کاربران صرفاً به خاطر دغدغه‌های حریم خصوصی آماده هستن که به هدست والوو مهاجرت کنن.
چون نمیخوان متا تمام حرکات چشم و بدنشون رو ردیابی کنه.
آره، دقیقاً. اما میدونی سوالم چیه؟ آیا این رقابت واقعاً به نفع مصرف کننده است یا فقط یه جنگ قدرت بین میلیاردراست؟
راستش این دقیقاً همون لحظه ظهور گوشی‌های هوشمند برای دنیای واقعیت مجازیه. یعنی زمانی که رقابت باعث انفجار نوآوری و کاهش قیمت‌ها میشه. متا حالا مجبوره برای حفظ کاربراش استراتژیش رو عوض کنه.
پس دارن دروازه ورود رو از دست میدن.
دقیقاً. اونا کنترل بر دروازه ورود یا همون سخت افزار رو دارن از دست میدن و به همین دلیل تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی یه چیز خیلی خطرناکتر.
کنترل محتوایی که از اون دروازه عبور میکنه.
درسته.
خب اینجا همون جاییه که داستان واقعاً جذاب و البته یه کمی ترسناک میشه. چون در حالی که متا داره تسلط سخت افزاری خودش رو از دست میده، استراتژیش رو به سمت نفوذ به ذهن ما تغییر داده. خبر راه اندازی اینفینیتی فید یا فید بی‌نهایت از طرف متا واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه.
واقعا همینطوره.
شنیدم که توی این فید 100% ویدیوها توسط هوش مصنوعی ساخته میشن. اما مکانیزم این کار چطوره؟ یعنی چطور ممکنه؟
ببین، مکانیزمش بر اساس درک فیزیولوژیک کاربر طراحی شده. سیستم هوش مصنوعی متا که اسمش مووی جن هست، دیگه محتوای از پیش تولید شده به شما نشون نمیده.
پس چیکار میکنه؟
تو همون لحظه‌ای که داری یه ویدیو رو تماشا میکنی، دوربین دستگاه حرکات ریز چشم شما، انقباضات عضلات صورت و حتی تغییرات میکرواسکوپی رنگ پوست شما رو تحلیل میکنه.
سب کن، تغییرات رنگ پوست برای چی؟
برای محاسبه دقیق ضربان قلب شما.
شوخی میکنی؟
نه، جدی میگم. سیستم با خوندن جریان خون در زیر پوست صورت، واکنش احساسی شما رو اندازه میگیره. بعدش بر اساس این داده‌ها ویدیوی بعدی رو تو کسری از ثانیه تولید میکنه.
چقدر سریع؟
دقیقاً بین 0.8 تا 1.2 ثانیه. هدف چیه؟ هدف اینه که ترشح دوپامین تو مغز شما به حد اکثر برسه.
وای.
نتیجهش این شده که تو تستای اولیه میانگین زمان استفاده روزانه کاربرا به 3.5 ساعت رسیده. یعنی بیش از 2 برابر زمانی که مردم تو تیک تاک میگذرونن.
خب اجازه بده اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اگر هوش مصنوعی میتونه با خوندن ضربان قلب من دقیقاً همون چیزی رو بسازه که ذهن من دوست داره ببینه، خب آیا این اوج سرگرمی نیست؟ مارک زوکربرگ میگه این دموکراتیزه شدن محتواست.
این دقیقاً استدلالیه که مدافعان این طرح میارن.
آره دیگه، یعنی میگن دیگه نیازی به تهیه کننده و کارگردان نیست. الگوریتم دقیقاً خواسته ای تو رو برآورده میکنه. چرا باید از این بترسیم؟
چون ما با یه بحث اخلاقی و روانشناختی به شدت عمیق روبرو هستیم. از یه طرف مدافعانی مثل زاکربرگ رو داریم که شما اشاره کردی، اما از اون طرف منتقدان برجسته‌ای مثل دکتر سارا چن استدلال میکنن که این سیستم اصلاً سرگرمی نیست.
پس چیه؟
ایشون میگه این یه ماشین قمار دوپامینه. سیستمی که طراحی شده تا با شناسایی آسیب‌پذیری‌های روانی شما را برای همیشه پای صفحه نگه داره.
پس بحث سر اینه که ما واقعاً داریم چیزی رو می‌بینیم که می‌خوایم یا ذهنمون داره برنامه‌ریزی میشه.
دقیقاً همینه. بحث سر اینه که آیا ذهن ما در حال برنامه‌ریزی شدن برای خواستن چیزیه که سیستم تولید می‌کنه؟ منتقدان میگن انزوای اجتماعی و تحریف کامل واقعیت از پیامدهای قطعی چنین سیستمی هستن. البته ما اینجا قضاوت نمی کنیم که حق با زاکربرگ یا دکتر چن، ولی خب به عنوان مصرف کننده باید آگاه باشیم که ماهیت مصرف رسانه داره یه تغییر بنیادین می کنه.
می دونی این منو یاد یه تالار آینه بی نهایت می اندازه. تالاری که هر بار توش باستاب کامل تری از خواسته های ناخودآگاه خودت رو می بینی تا جایی که دیگه اصلا نمی تونی راه خروج رو پیدا کنی.
تشبیه خیلی دقیقی بود.
و نکته اینجاست که هوش مصنوعی فقط در حال ساخت ویدیوهای کوتاه نیست، داره جایگزین سازندگان دنیاهای تعاملی و بازیها هم میشه. خبر زلزله تو شرکت یوبیسافت رو ببین. اونا 1200 نفر از کارکنان بخش کنترل کیفیت رو یک شبه اخراج کردن.
یعنی 500% از تیم جهانی تست بازی.
آره، همه رفتن خونه و جاشونو دادن به ربات‌های تست کننده هوش مصنوعی. این اتفاق یه اعتصاب جهانی بین بازیسازان راه انداخته با هشتگ Humans Not Bots.
خب از نگاه تجاری یوبیسافت اینو یه پیروزی بزرگ میدونه. اونا یه سیستم هوش مصنوعی رو روی 500 تا کامپیوتر مجهز به کارت‌های گرافیک RTX 5090 پیاده سازی کردند.
که حتما خیلی هم گرون بوده.
راه اندازی این سیستم 12 میلیون دلار هزینه داشته. اما ببین، جایگزینیش با نیروی انسانی سالانه 85 میلیون دلار برای شرکت صرفه‌جویی به همراه داره.
85 میلیون دلار؟
بله. این ربات‌ها توی تست 72 ساعته روی بازی Assassin's Creed Shadows تونستن 847 تا باگ بحرانی پیدا کنن. کاری که برای تیم‌های انسانی ماها زمان می‌برد و هزینه‌های هنگفتی داشت.
خب پس با این حساب 85 میلیون دلار صرفه‌جویی کردن. یوبیسافت وضعیت مالی خیلی بدی داشت. میدونی که بازی اسکالند بونز بعد از یه دهه با 240 میلیون دلار بودجه کاملا شکست خورد و شرکت 2.8 میلیارد دلار بدهی بالا آورد.
دقیقاً.
پس این هوش مصنوعی الان یوبیسافت رو از ورشکستگی نجات داده. درسته؟
راستش شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه، اما واقعیت کاملا برعکسه. هوش مصنوعی یوبیسافت رو نجات نداد، بلکه اونا رو به یه طعمه ارزونتر و جذابتر برای شرکت‌های بزرگتر تبدیل کرد.
چه جالب.
بله، به محض اینکه یوبیسافت هزینه‌های نیروی کار خودش رو با این اخراج‌ها کاهش داد، شرکت الکترونیک آرتس یا همون EA یه پیشنهاد 12 میلیارد دلاری برای تصاحب خصمانه یوبیسافت ارائه داد.
آم، برای اون دسته از شنونده‌هایی که با اصطلاحات مالی آشنا نیستن بگم، تصاحب خصمانه یعنی EA مستقیما رفته سراغ سهامداران، پول نقد و گذاشته روی میز و هیئت مدیره یوبیسافت رو کلن دور زده.
دقیقا همینه و این یه بینش کلیدی به ما میده.
چی؟
اینکه هوش مصنوعی در حال حاضر شرکت‌های در حال سقوط رو مستقل نگه نمیداره، بلکه باعث میشه گولهای انحصار طلب بتونن اونا رو خیلی راحت تر ببلن.
عجب نکته ظریفی. یعنی هوش مصنوعی فقط داره بوغلمون رو برای شب عید آماده میکنه تا نهنگهای بازار اون رو ببلن. اما بیا درباره خود بازی ها صحبت کنیم.
بفرمایید.
اگر یه ربات میتونه باگ ها رو تو 72 ساعت پیدا کنه، آیا میفهمه که این بازی اصلا سرگرم کننده هست یا نه؟ یعنی ربات از کجا میفهمه یه دیالوگ خنده داره یا فلان مرحله بیش از حد اعصاب خرد کنه؟
این دقیقاً همون مرزیه که هوش مصنوعی هنوز نتونسته ازش عبور کنه.
پس مشکل اصلی همینه؟
آره. الگوریتم‌ها میتونن برخورد فیزیکی دو تا شی رو تو بازی محاسبه کنن و باگ‌ها رو گزارش بدن، اما درک بافت فرهنگی، همدلی با بازیکن و ارزیابی ذهنی از مفهوم سرگرمی چیزی نیست که با پردازنده‌های گرافیکی قابل شبیه‌سازی باشه.
یعنی ممکنه بازی‌ها بیروح بشن.
دقیقاً. خطر بزرگ اینه که ما تو آینده با بازی‌های روبرو بشیم که از نظر فنی کاملاً بی‌نقصن، اما هیچ روح و احساسی توشون نیست.
خب اگر شرکت‌های بازی‌سازی حتی با وجود اخراج انسان‌ها و استفاده از هوش مصنوعی هنوز دارن زیر بار دهی خورد میشن و همدیگر رو میبلعن، پس حتماً مدل درآمدی این صنعت یه مشکل اساسی داره.
کاملاً درسته.
و این ما رو میرسونه به دلیل اصلی حرکت جنجالی مایکروسافت. اونا متوجه شدن که بازی‌ها اونقدر گرون شدن که دیگه نمیشه فقط با فروش اونا هزینه رو جبران کرد. برای همین طرح ایکس باکس گیم پاس فری رو معرفی کردن. از اول ژوئن 2026 دسترسی به صدها بازی رایگان میشه، اما در ازای تماشای تبلیغات درون بازی.
و ببین، باید توجه داشته باشیم که این تبلیغات اصلا شبیه به اون بنرهای مزاحم تو بازی‌های موبایل نیستن.
پس چطورین؟
مایکروسافت یه تکنولوژی جدید به اسم ادپتیو اد معرفی کرده که دنیای واقعی رو مستقیما به درون فانتزی‌های مجازی ما تزریق می‌کنه.
آره، من یه ویدیوش رو دیدم. تصور کن داری توی بازی ماشین سواری جهان باز رانندگی می‌کنی، بیلبوردای کنار جاده به جای تبلیغات ساختگی خود بازی دارن تبلیغ واقعی و لحظه‌ای کوکاکولا یا نایکی رو نشون میدن.
دقیقاً.
یا بدتر از اون، تو صفحات لودینگ بازی ویدیوهای 5 تا 10 ثانیه‌ای پخش میشه.
خب از زاویه اقتصادی راستش مایکروسافت چاره‌ای جز این نداشت. سرویس گیم پاس با اون مدل اشتراکی قبلیش سالانه 1 تا 2 میلیارد دلار ضرر میده.
واقعاً انقدر زیاد؟
آره، چون هزینه پرداخت به سازندگان بازی برای حضور تو این سرویس سرسام‌آوره. تحلیلگران پیش بینی میکنن اگر این طرح رایگان بتونه 20 میلیون کاربر جدید جذب کنه، مایکروسافت میتونه ماهانه 60 تا 100 میلیون دلار فقط از فروش این بیلبوردهای مجازی درآمد کسب کنه.
من این اقتصاد پشتش رو میفهمم، اما آیا این مرگ کامل فرار از واقعیت یا همون اسکیپیزم نیست؟
چطور؟
تصور کن در حال مبارزه با غول آخر یه بازی حماسی فانتزی هستی. شمشیرت رو بردی بالا که ضربه نهایی رو بزنی و ناگهان چشمت روی دیوار غار به یه پوستر همبرگر مکدونالد میخوره. ما بازی میکنیم که از دنیای سرمایه‌داری فرار کنیم، نه اینکه اون رو با خودمون ببریم تو سیاه چاله ها.
حق با شماست. این یه تغییر فرهنگی عظیم تو بازی های کنسولیه. احتمالاً ما تو آینده شاهد دوپاره شدن این سنت خواهیم بود.
یعنی چطوری؟
یعنی از یه طرف بازی های رایگان داریم که پور از تبلیغات دنیای واقعی هستن و از طرف دیگه تجربه های خالص و بدون تبلیغ که برای تجربهشون باید هزینه‌های بسیار گزافی پرداخت کنید. میدونی پول همیشه راه خودش رو پیدا میکنه.
آره، همیشه همینطور بوده. خب، تا اینجا یه قدم به عقب برداریم. ما درباره هدست‌های قدرتمند، فیدهای ویدیویی که ضربان قلب رو میخونن، ربات‌هایی که بازی‌ها رو کدنویسی و تست میکنن و تزریق مداوم تبلیغات به این دنیاها صحبت کردیم.
که همه این سیستم‌ها به هم متصلن.
دقیقاً، این حجم از اتصال و پیچیدگی یه بوفه آزاد و بی‌نظیر برای هکرهاست. خطرات سایبری هم بیکار ننشستن و این موضوع من رو به کابوس جدید متخصصین امنیت سایبری میرسونه، تولد بدافزاری به نام هایدرا.
اوه، هایدرا، این بدافزار تمام قوانین امنیت سایبری کلاسیک رو نقض میکنه.
چطور؟
ببین، تا پیش از این آنتی ویروس ها با جستجوی امضا یا یه سری الگوهای مشخص تو کدهای مخرب کار میکردن، اما هایدرا اولین بدافزار مبتنی بر هوش مصنوعیه که به طور خودمختار کدای خودش رو هر 1 تا 5 میلی ثانیه بازنویسی میکنه.
صبر کن، هر 1 تا 5 میلی ثانیه؟ این از نظر فیزیکی اصلا چطور ممکنه؟ من توی گزارش خوندم که این بدافزار یه مدل زبانی کوچیک آفلاین با حدود 400 تا 600 میلیون پارامتر رو دانلود میکنه تا بتونه خودش رو تغییر بده.
بله، درسته.
برای کسانی مثل من که مهندس نرم افزار نیستن، 400 میلیون پارامتر دقیقاً یعنی چی؟ آیا این خیلی بزرگه یا خیلی کوچیک؟
برای درک این موضوع، پارامترها رو مثل نورون‌های مغز در نظر بگیرید که برای تصمیم گیری استفاده میشن. مدل‌های غول‌پیکری مثل GPT-4 بیش از 1 تریلیون پارامتر دارن و میتونن شعر بگن یا معادلات پیچیده فیزیک رو حل کنن.
خب؟
در مقایسه با اونا 400 میلیون پارامتر بسیار کوچیکه، چیزی شبیه به مغز یه حشره.
مغز یه حشره؟ پس چرا اینقدر خطرناکه؟
چون یه حشره نیازی به نوشتن نمایشنامه نداره. تمام قدرت پردازشی مغز کوچیک اون فقط روی یه وظیفه متمرکزه: بقا و فرار از دست شکارچی.
واو، چه مثال خوبی.
این بدافزار با همین هوش کوچیک اما به شدت متمرکز، نام متغیرها، توابع و حتی زبان برنامه نویسی خودش رو تو کسری از ثانیه تغییر میده. به همین دلیل تا الان 47 تا شبکه بزرگ شرکتی رو آلوده کرده، 180 میلیون دلار خسارت زده و لایسنس استفاده از اون تو دارک وب 50,000 دلار به فروش میرسه.
این فوق‌العاده ترسناکه. یعنی مثل این میمونه که نگهبان یه ساختمان دنبال یه چهره خاص بگرده تا دستگیرش کنه، اما مجرم هر 1 میلی ثانیه جراحی پلاستیک کنه و قیافش عوض بشه.
دقیقا همینه.
خب، وقتی آنتی ویروس سنتی نمیتونن چهره این بدزار رو تشخیص بدن، چطور باید جلوش رو بگیریم؟
تنها راه مقابله با چنین هیلایکی تغییر پارادایم به سمت معماری اعتماد صفر یا زیرو تراست و تحلیل رفتاری سیستمه.
یعنی چی؟
یعنی به جای اینکه سعی کنیم چهره یا کد نرم افزار رو بشناسیم، باید رفتار اون رو بررسی کنیم. اگر یه نرم افزار ناگهان شروع به کپی کردن فایل‌های حساس یا رمزگذاری اونا کرد، سیستم باید بدون توجه به اینکه نرم افزار چه شکلیه، اون رو متوقف کنه.
یه رقابت تسلیحاتی جدید.
بله، هوش مصنوعی مدافع در برابر هوش مصنوعی مهاجم.
خب، بیا تمام این پازل‌ها رو کنار هم بچینیم. برای این رقابت تسلیحاتی فوق سریع، برای تولید اون ویدیوهای بی نهایت متا، برای ربات‌های تستر یوبیسافت و برای پردازش این بدزارهای جهش یافته، میدونی به چی نیاز داریم؟
قدرت پردازشی.
آره، قدرت پردازشی وحشتناک، سرورهای بیشمار. اما زمین دیگه جای کافی برای ساخت دیتا سنترهای غول‌پیکر نداره و از طرفی خنک کردن این همه سرور انرژی عظیمی میطلبه که باعث بحرانهای محیط زیستی میشه.
و اینجاست که آمازون نگاهش رو به آسمان میدوزه.
پروژه اوربیتال AWS،
یه پروژه به شدت بلند پروازانه با همکاری شرکت فضایی بلو آریجین. آمازون قصد داره تا سال 2028 15 تا دیتا سنتر ماهواره‌ای رو به مدار زمین بفرسته. هر کدوم از این ماهواره‌ها حاوی 500 سرور پردازشی قدرتمند خواهند بود.
راسته شنیدن کلمه سرور در فضا خیلی هیجان انگیزه. اما وقتی فهمیدم هزینه ساخت هر کدوم از این ماهواره‌ها 500 میلیون دلاره، سوالم این بود که اصلا چرا فضا؟
دلیلش کاملا فیزیکی و اقتصادیه. ببین، فضا تاریک و به شدت سرده. دمای در حدود منفی 270 درجه سانتیگراد. این یعنی خنک کنندگی کاملا رایگان برای سرورهایی که روی زمین به سیستم‌های خنک کننده چند بیلیون دلاری نیاز دارن.
منطقیه.
از طرفی تو مدارای خاصی از زمین خورشید به صورت 24 ساعته میتابه و انرژی خورشیدی رایگان و نامحدود فراهم میکنه.
خب اینا که همه مزایا شد، پس چالش چیه؟
در کنار این مزایا، چالش بزرگی به نام تأخیر یا لیتنسی وجود داره. ارسال داده به فضا و برگشت اون بین 3 تا 7 میلی ثانیه زمان میبره.
خب این تأخیر برای بازی‌های آنلاین یا فیدهای ویدیویی که نیاز به واکنش در لحظه دارن یه فاجعه است. پس آمازون چطور میخواد از این سرورها استفاده کنه؟
به همین دلیل آمازون این سرورهای فضایی رو برای پردازش‌های دسته‌ای یا بچ پروسسینگ استفاده می‌کنه.
پردازش دسته‌ای؟ اجازه بده برای من و بقیه شنونده‌های مثال ساده‌تر بزنی.
باشه. فرض کنید یه کوه لباس کثیف دارید. شما هر یه جفت جوراب رو همون لحظه‌ای که کثیف میشه داخل ماشین لباسشویی نمی‌اندازید. این میشه پردازش در لحظه. در عوض شما لباس ها رو جمع می کنید و آخر هفته همه رو با هم توی دسته بزرگ می شورید. پردازش دسته ای تو محاسبات هم همینطوره. آمازون حجم عظیمی از داده ها رو برای آموزش مدل های غول‌پیکر هوش مصنوعی به فضا می فرسته، سرورها یه هفته روی اون کار می کنن و در نهایت نتیجه رو به زمین برمی گردونند.
که تو این حالت تأخیر مهم نیست.
دقیقاً تو این حالت چند میلی ثانیه تأخیر هیچ اهمیتی نداره.
مثال فوق‌العاده‌ای بود. اما یه سوال منطقی ذهن من رو درگیر کرده.
چی؟
روی زمین اگر یه سرور خراب بشه، یه مهندس آیتی با یه لیوان قهوه تو دستش میره تو اتاق سرور، کابلش رو عوض میکنه یا سیستم رو ریستارت میکنه. تو فضا اگر یه سرور به خاطر تشعشعات کیهانی بسوزه، هیچ متخصص آیتی نیست که لباس فضانوردی بپوشه و بره تعمیرش کنه. آیا هزینه این خرابی ها تمام اون پسندازهای مربوط به خنک کننده رایگان را از بین نمیبره؟
راستش این دقیقاً پاشنه آشین این پروژه است. اما آمازون برای حل این مشکل روی مفهومی به نام افزونگی یا ریداندنسی و سیستم‌های خودتعمیرگر نرم‌افزاری حساب باز کرده.
یعنی چطوری؟
یعنی تعداد سرورها اونقدر زیاده که اگر بخشی از اونا از کار بیفته، سیستم به طور خودکار بار پردازشی رو به سرورهای سالم منتقل میکنه.
چقدر عجیب!
میدونی اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که ما در حال انتقال زیربنایی ترین بخشهای تمدن دیجیتالمون، یعنی قدرت تفکر مصنوعی، به فضای خارج از سیاره هستیم.
عجب مسیر شگفت‌انگیزی رو امروز طی کردیم. واقعیت مجازی والوو داره مرزهای فیزیکی رو میشکنه، هوش مصنوعی متا مستقیماً به احساسات ما وصل میشه، ربات‌ها در حال جایگزینی با خلاقیت انسان‌ها تو شرکت‌های مثل یوبی‌سافت هستن
و تبلیغات هم راهشون رو به خصوصی‌ترین لحظات سرگرمی ما تو ایکس باکس باز کردن.
آره دقیقاً، بعد افسارهای جهش‌یافته مثل یه ارگانیسم زنده تکامل پیدا می‌کنن و موتور پردازشی تمام این دنیای بی‌نهایت داره به فضا پرتاب میشه. سرعت تغییرات دیگه اصلاً خطی نیست، به شدت تصاعدی شده.
و هیچ کدوم از این پدیده‌ها در انزوا کار نمی‌کنن. این تکنولوژی‌ها در حال تنیدن شبکه عصبی جهانی هستند. هدست‌های جدید به سرورهای آمازون نیاز دارن، فیدهای بی‌نهایت متا از تبلیغات تطبیقی استفاده می‌کنن و بدمزارها از همین سیستم‌های یکپارچه تغذیه می‌کنن.
و این ما رو به یه تأمل عمیق میرسونه. اگر هوش مصنوعی محتوای ما رو تولید میکنه، بازیای ما رو تست میکنه، تهدیدات سایبری ما رو هدایت میکنه و سرورهای پردازشی دارن تو سکوت فضا کار میکنن، تو چه نقطه ای از آینده ما انسانها تو این اقتصاد دیجیتال فقط به تماشاچیانی تبدیل میشیم که توی شبیه ساز بی نهایت از تبلیغات و ویدیوهای شخصی سازی شده گیر افتادیم؟
سوال تکان دهنده ایه.
دفعه بعد که یه ویدیوی بی نقص روی گوشیتون دیدید، از خودتون بپرسید آیا این ویدیو واقعاً برای من ساخته شده یا ذهن من برای پذیرش این ویدیو برنامه ریزی شده؟ از شما که تو این کاوش دقیق همراهمون بودید، بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم این اطلاعات به شما کمک کنه تا با چشمانی بازتر و ذهنی پرسشگرتر به دنیای اطراف و صفحه نمایشگرتون نگاه کنید. مراقب ذهن و مرزهای دیجیتالتون باشید.